سوره مبارکه حمد، سوره حمد هم مثل سوره های کوتاه پایان قرآن کریم تک سیاقیه، یعنی یه سیاق بیشتر نیست، که این سیاق حالا فرازهایی داره و ما انشالله بخواییم باش مأنوس بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة حمد از جهات مختلف اهمیت داره و در وصف سوره حمد سخنان زیادی از پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده. این سوره همونطور که مستحضرید فاتحة الکتاب نامیده شده، سوره شروع کننده کتاب. فاتحه از فتح، فتح یعنی شروع کردن، فاتحه یعنی شروع کننده. فاتحة الکتاب یعنی سوره‌ای که کتاب با این سوره شروع میشه. و این سوره در بعضی از بیانات ابل قرآن کریم شمرده شده، یعنی شما قرآن رو بذاری یه طرف ترازو، سوره هم دو یه طرف، ابل قرآن کریمه. ابل یعنی هم وزن هم سنگ با قرآن کریمه، خودش یک عظمت اینچنینی داره سوره حمد. و این سوره تنها سوره ایست که در اون ما داریم حرف میزنیم. در همه سوره ها خدا با ما صحبت میکنه، اگرم یه وقتی میخواد ما یه چیزی بگیم مثل سوره ناس یا فلق میگه قل بگو یا قولو بگید. اما سوره حمد بدون اینکه قل قولو چیزی داشته باشه از ابتدا تا انتها از زبان بنده به پروردگاره، نه از زبان پروردگار به بنده. یعنی گویا خدا اینجوری این حرفا رو میذاره تو دهان ما که با او اینجوری صحبت کنیم. طرز ارتباط گرفتن با خودش رو داره به ما آموزش میده، بدون اینکه بگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، نه اونم نداره. از ابتدا تا انتها میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. همه جای قرآن وقتی که هست منظور چیه؟ ماییم، پیامبره، بعد تک تک انسان ها، اینجا که خداست. ایاک نعبد، ما تو را میپرستیم، ما تو را از تو یاری میخواهیم. اهدنا، ما را هدایت کن به اون راه مستقیم. این یه ویژگی خاص در سوره مبارکه حمد. و جهت دیگری که این سوره رو بسیار مهم میکنه اینه که این سوره در نمازهای ما خوندنش واجبه. حالا نمازهای واجب واجبه بخونیم، در نمازهای مستحب هم اگر نماز مستحبی بخونیم واجبه که سوره حمدشو بخونیم. نماز با سوره حمد میشه نماز. نماز بدون سوره حمد نداریم، الا نماز میت که اون نوعی دعاست برای میت، و الا بقیه نمازها همشون با سوره حمدن. اول سوره حمد رو میخونیم بعد یه سوره میخونیم. قبلا هم اشاره کردم در سوره علق اصلا نماز ظرف خوندن چیه؟ قرآنه. چرا در نماز اول حمد میخونیم بعد یه سوره؟ یعنی در واقع با حمد وارد میشیم یه سوره میخونیم، قرآن خوندن ماست. حمد و سوره قرآنیه که ما تو نماز میخونیم، که حالا انشاءالله من در پایان اشارهی خواهم داشت که در نهایت تناسب این حمد و سوره با هم دیگه چیده شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول، میدونید آیه بسم الله در همه سوره ها نازل شده، در همه سوره ها نازل شده. از نظر ما، از نظر شیعه. و در سوره حمد فقط شماره گذاری شده، فقط تو سوره حمد برای بسم الله میذاره یک، چون بعضیا بر این باورن که بسم الله فقط تو سوره حمد آیه است، بقیه جاها از باب تبرک میگیم بسم الله و الا آیه مستقلی نیست. خب ما بر این باوریم که در هر سوره‌ای بسم الله نازل شده و از جمله در سوره مبارکه حمد. بسم الله این با حرف جر یه معنایی داره. بسم الله یعنی به اسم خدا، همونی که ما میگیم به نام خدا، به اسم خدا. چی به اسم خدا؟ تا شما ندونی چی به اسم خدا، معنا کامل نمیشه. حالا برای اینکه چی به اسم خدا، نظراتی بیان شده. ببینید بسم الله متعلق لازم داره. از نظر فنی اگه بخوام صحبت کنم، حرف جر وقتی که میاد بر سر یه اسمی قرار میگیره به این میگیم جار و مجرور. جار و مجرور متعلق میخواد، این فنیشه. خیلی بخوام ساده صحبت کنم یعنی چی بسم الله؟ یه وقت میگه اشرع بسم الله، شروع میکنم به اسم خدا، با اسم خدا، یعنی میخوام اسم خدا در شروع باشه. کل امر لم یبدع بسم الله فهو ابتر، یا لم یبدع به بسم الله، حالا هر دو ظاهرن هست. شروع میکنم، یه وقت میگن ابتدع، اینم مثل اشرع، ابتدع بسم الله، شروع میکنم، ابتدا میکنم، آغاز میکنم با اسم خدا. یه وقت میگه استعینو، استعینو، یاری میجویم به اسم خدا، یعنی از اسم خدا مدد میگیرم، کمک میگیرم که مثلا فرض بفرمایید کارمو جلو ببرم. اشرع و ابتدع و استعینو، اینا متعلق هاییه که برای بسم الله ذکر شده. که حالا بعضیا میگن این با اگه اشرع و ابتدع و باشه، این با بای ابتدا اسمش میشه، این استعینو باشه بای استعانت اسمش میشه. خب ولی ما با توجه به آیات خود قرآن یه پیشنهاد دیگری داریم برای بسم الله. میگیم تو خود قرآن کریم این در واقع خوندن یک سوره ای یا این بحث اسم خدا آمده. اقرا بسم، بگید ربک الذی خلق، اقرا. ما از این اقرا وام میگیریم، میاریم اینجا اقرا، بخوان بسم الله. خب وقتی میگه بخوان، چیو بخوانم بسم الله؟ بگید هذه سوره، این سوره رو بخوان به اسم خدا. سوره رو میخوای بخوانی، با اسم خدا خوندنت را بگید آغاز بکن. حالا من تکمیل میکنم، میگم علی علیه السلام فرمود لا قرا لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها، پس اقرا و تدبر بسم الله، بخوان این سوره را به اسم خدا، تدبر کن در این سوره به اسم خدا. در واقع اول سوره که میاد بسم الله، این بسم الله دنبال متصل کردن شما به این سوره است، میخواد این اتصال شما با این سوره به واسطه چی اتفاق بیفته؟ اسم الله. اسم الله سبب اتصال شما میشه به سوره. حالا این اتصال یه وقت قرائته، یه وقت تدبره. تدبر مقدمه تذکره، لیدبروا آیاته ولیتذکره اولو الالباب، تذکر بسم الله. اقرأ هذه السورت بسم الله، بخون به اسم خدا، تدبر کن به اسم خدا، متذکر باش به اسم خدا، عمل کن به این سوره به اسم خدا. در حقیقت اون متعلقی که ما براش در نظر میگیریم میشه انواع ارتباط با سوره. انواع ارتباط با سوره، خواه خوندن سوره، خواه تدبر، خواه تذکر، خواه تمسک، اتباع، اطاعت، عمل، هر ارتباطی میخوای با سوره بگیری به برکت چی؟ اسم الله. خب اسم الله خودش چیه؟ ببینید اسم یعنی نشانه، اسم الله یعنی نشانه الله. حالا چیه نشانه الله؟ نشانه الله کارهایی که الله انجام میده، یعنی اسم خدا اوصاف خداست و افعال خداست. فرض بفرمایید خدا خلق میکنه، درسته؟ این خلق کردن اسم اللهه. خدا رزق میده، این رزق دادن، خود این رزق دادن اسم اللهه. خدا رحمت ورزی میکنه، خود رحمت ورزی و مهربانی اسم اللهه. یعنی شما توجه میکنی، خودتو متصل میکنی، چون که خدا، شما به ذات الله که راه نداری، راه داری؟ شما چجوری با الله ارتباط برقرار میکنی؟ با اسم الله ارتباط برقرار میکنی، یعنی توجه میکنی به خلق کردن، متوجه پروردگار میشی، توجه میکنی به مهربانی، متوجه ذات او میشی، توجه میکنی به رزق دادن، متوجه خود او میشی، او را از روی افعالش میبینی، او را از روی اوصافش میشناسی، نظم عالم رو میبینی، متوجه او میشی. اینا اسم اللهه. این سوره را بسم الله بخون، یعنی توجه کن به اون کار خاصی که خدا داره انجام میده. حالا اینجا اون اسمی که من باید بهش توجه کنم چیه؟ الله که اسم ذاته، الله الاله که تبدیل شده به اسم ذات و اسم علم برای خدا. الان اسم شما چیه؟ محمد. محمد اسم علمه برای شما، به هر زبانی هم ترجمه بشه شما اسمت محمده. تو انگلیسی اسمتون چیه؟ بازم محمده. محمد اسم ذات شماست، ترجمه نمیشه. اینکه بگی من مثلا فرض کنید در زبان فارسی محمدم، در زبان انگلیسی مثلا نمیدونم حالا انگلیسی محمد چی میشه، مثلا اینم چی؟ حالا یه چیز دیگه ای هستم. الله اسم خداه، اسم علم برای خداه، این عوض نمیشه. لذا تو انگلیسی هم بسم الله نباید بگی in the name of God. God ترجمه مناسبی برای الله، الله الله دیگه. مگه علی تو انگلیسی میشه نمیدونم چیز دیگه؟ همه اسم خودشون حفظ میکنن، الله اسمش اللهه. وقتی میگه بسم الله، به اسم این الله بخون، برات سوال میشه کدوم اسم الله؟ الرحمن، بگید الرحیم، به اسم رحمانیت الله این سوره را بخوان، و به اسم رحیمیت الله این سوره را بخوان. یعنی توجه به رحمانیتش کن، با این سوره ارتباط برقرار کن. توجه به رحمانیت خدا چه ربطی داره به ارتباط با این سوره؟ بگید، شما باید جواب بدید. یه بار دیگه، چرا برای ارتباط برقرار کردن با یک سوره ای به اسم رحمانیت خدا متوسل میشم؟ الرحمن علم القرآن. خب معلم قرآن الرحمنه، الرحمن علم القرآن. اگه تو میخوای با یه سوره ای ارتباط برقرار کنی، کی باید این ارتباط رو تأمین کنه، برقرار کنه؟ الرحمن. چرا حالا معلم بودن قرآن به رحمانیت خدا ربط داده شده؟ چون یکی از مظاهر رحمت عامه پروردگاره. چطور باران را رحمان نازل میکنه؟ چطور آفتاب را رحمان میتابانه؟ رحمت عامه. وقتی بارون میخواد نازل بشه مؤمن کافر جدا میشن، وقتی آفتاب میخواد بتابه مؤمن و کافر تفکیک میشن. رحمت عامه است، شامل حال همه میشه. خدایی که رحمت عامه و گسترده دارد قرآن میآموزد، یعنی قرآن را به همه چه کار کرده؟ آموخته. الرحمن علم القرآن بعدش خلق الانسان. یعنی شما رو داره یاد اون صحنه ای میندازه که هنوز به دنیا نیامدی قرآن را به تو آموخته. او به اسم خدای رحمان بخون این سوره را. این سوره یکی از صفحه های قلب خودته، یکی از صفحه های وجود خودته. تو بر اساس همین سوره به وجود اومدی، اصلا خلق شدی. علم القرآن خلق الانسان، نه خلق الانسان علمل، بگید قرآن. میگه قرآن را آموخت، انسان را خلق کرد. یعنی انسان را بر اساس چی خلق کرد؟ قرآن خلق کرد. یعنی قرآن فطرت انسانه، قرآن ذات انسانه، قرآن خود انسانه. همین که میگه بسم الله الرحمن، یعنی بیا به اسم رحمانیت او، ذیل اسم رحمانیتش به او توجه کن و با به برکت اسم رحمانیتش این سوره را بخوان. این سوره سوره خودته، خودتی، بخون خودتو. بزرگان عرفان میگن قرآن انسان است که نوشته شده و انسان قرآن است که ساخته شده. قرآن و انسان یکیه. اقم وجهک للدین حنیفا، دین حنیف. دین حنیف چیه؟ قرآن دیگه. بعد خودش توصیفش میکنه، فطرت الله، فطرت الله التي فطر الناس علیها. دین حنیف که همون قرآنه، دین حنیف فطرته، فطرت شکوفا شده انسان میشه دین حنیف. پس تمسک به یا توسل به اسم رحمانیت الله برای خوندن یک سوره، تدبر کردن یک سوره، متذکر شدن از یک سوره، این توسل برای این اتفاق میفته که بگیم آی الرحمانی که علم القرآن خلق الانسان، آی خدای رحمانی که به من قرآن آموختی و مرا انسان کردی، مدد کن بخوانم، خود را به یاد آورم، خود را بشناسم، که تو را بشناسم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این بهترین نوع توسله. چه اسمی قشنگتر از رحمانیت برای توسل؟ خب رحمانیت حل آقا، رحیم برای چی؟ خب رحیم امتداد رحمت خداست. رحمانیت رحمت عام خدا، رحیم امتداد رحمت خدا برای، بگید، مؤمنان. یعنی چی؟ تا اینجا الرحمن علم القرآن، تو هم اقرأ هذه السوره بسم الله الرحمن. اما این یک طرف کاره. طرف دوم کار میشی تو که حالا آنچه که خواندی را بهش ایمان میاری، میخوای بپذیری، میخوای طبق اون زندگی کنی. اگر به اون چه خواندی ایمان آوردی، اون چه را خواندی قبول کردی و طبق اون زندگی کردی، این رحمانیت امتداد پیدا می کند برای ابد، امتداد ابدیه. این رحمانیت امتداد پیدا می کند برای ابد، میشه رحیمیت. رحیمیت همون رحمت رحمانیته، ولی رحمت ابدی. شما تا یه جایی ذیل الرحمن میری جلو، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و به حسبان، و النجم و الشجر و یسجدان، و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان. وضع المیزان، میزان چیه؟ همون آیات قرآن. الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخزر المیزان. قشنگ طبق میزان برو جلو. اگر طبق میزان رفتی جلو میرسی به رحیمیت. پس این مبدع کاره، اینم مقصد کاره. خدا را به دو تا اسم میخوانی که هر دو بر پایه رحمته، ولی یکی رحمت است در آغاز و یکی رحمت است در مقصد. یکی رحمت است در ابتدا، یکی رحمت است تا انتها، یعنی تا ابد. و این با قرآنه. الرحمن قرآن می آموزد، قرآن را اگر آموختی، ایمان آوردی، عمل کردی، الرحیم تو را برای همیشه ذیل قرآن، ذیل رحمت الهی حفظت میکنه. پس بخوان این سوره را، تدبر کن در این سوره، متذکر شو از این سوره، زندگی کن بر پایه این سوره، با توسل به اسم الله، با توسل به نشانه الله. الله اسمشه ها، ایشون اسمشون اللهه، جانم فدای او، معبود، معشوقه. الله یعنی معبود معشوق از نظر لغت. به اسم این الله معبود معشوق، کدوم اسمش؟ به اسم رحمانیتش که قرآن را به تو آموخت با اون رحمانیت. چه میشه اگر به اون اسم قرآن را خواندم؟ ایمان بیاوری، رحیمیتش، به اسم رحمانیتش، به اسم رحیمیتش. بخوان این سوره را به اسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و چقدر خوب میشه. همه ما انقدر با بسم الله انس بگیریم، یکی از ذکرهای اعظم بسم الله، همین بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از اذکار اعظمه که انسان همینجور بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انقدر با این ذکر مانوس بشیم که هر وقت به نماز میخواییم بایستیم یه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، سیر کنیم در عوالم بسم الله، فهمیدیم چرا رحمان آورد، چرا به اسم رحمانیت میخونیم. به خاطر الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چرا به اسم رحیمیت میخونیم؟ به خاطر اینکه امتداد رحمت عامه خدا برای ابد فقط شامل حال کیه؟ مؤمنی نیست که اون چرا که میخوانند بهش ایمان بیارن و عمل کنن. تو همین بسم الله سیر عوالم کنید، هم یاد کنید که دارید توسل میجویید به معبود معشوق، به الله جل جلاله عظم شأنه، توسل به او را یاد کنید. با چی توسل به او میجویم؟ ذیل رحمانیتش. چرا؟ که به من بیاموزد. ذیل رحیمیتش. چرا؟ که توفیق ایمان و عملم بدهد و رحمت خود را برای من مستدام و ابدی کند. اینا را بتونه انسان با یه بسم الله گفتن سیر کنه. این آیه اول در حقیقت آیه اول خودش یه عنوان میگیره، یعنی ما در سوره هم میتونیم بگیم آیه اول خودش یه فراز، حتی در همه سوره ها همین هست. این فراز هم توسله. توسل یعنی چی؟ توسل یعنی این که میخوام یه جورایی وسیله قرار بدم. وابتغوا الیه الوسیله، من میخوام وسیله قرار بدم. من که دستم به ذات او نمیرسه، وسیله قرار میدم. چی را؟ رحمانیتش را. وسیله قرار میدم. چی را؟ رحیمیتش را. اینا را وسیله قرار میدم که بخوانم، که بیاموزد، که بفهمم، که ایمان آورم، که عمل کنم، که رحمتش را ابدی کند. این میشه توسل. توسل در سوره حمد به مثابه در زدن در خانه خداست. در خانهشو میزنی بسم الله الرحمن الرحیم. مثل این که حالا شما فرض فرمایید دیگه ما وارد نماز میشیم، حالا وضو و همه اینا به جای خود، آماده با طهارت جسم و جان رو به روی خدا میایستیم. اینم به خاطر داشته باشید که نماز، مهمترین معنایی که در نماز اگر هر کس دنبال بکنه، بهترین بهره را از نماز میبره، معنای تسلیبه. دست بالا بردن جلو خدا، خدایا ما تسلیمیم، هر کی هستم، هر چی هستم، خوب بد، تا الان به یادت بودم نبودم، هر چیه میخوام اقرار کنم، همه کاره تویی، منم کاری نیستم، همه چیز به دست توست، منم کاری دستم نیست، صلاح من، نجات من، زندگی من، آخرت من، خانواده من، جامعه من، همه در دست توه. این تسلیم، دستو که میاری باری الله اکبر، خدای غیر تو را من کار ندارم، تسلیم تو هم و بس، الله اکبر. بعد توسل میجوییم، حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، توسل، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینا با همدیگه یه فرازه، خوب دقت کنید. الحمد لله، تمام حمد مال خداست، مال اللهه، تمام حمد. اما چه تمام حمدی؟ صحبت شده بین مفسران سر اینکه این الف و لام چیه. این الف و لام میخواد بگه همه ی حمد مال خداست. کدوم همه ی حمد؟ یعنی حمد تو، حمد تو، حمد تو، حمد تو، حمد تو، حمد ما، حمد اونا، همه ی حمدا مال کیه؟ مال خداست. اما یه معنای دقیق تری من براتون بگم، الف و لام حمد، الف و لام عهد، عهد حضوریه، داره انسانی را به تصویر میکشه که وقتی روبروی خدا ایستاده و اسم خدا را برده، وجودش پر شده از ستایش، وجود او پر شده از ستایش. میگن عهد حضوری، یعنی دلش، ذهنش، قلبش، وجودش حالت سپاس و ستایش پیدا کرده. میخواد بگه خدایا تمام حمدی که تو وجودمه، همه ستایش و سپاسی که وجودمو پر کرده، آسمان را دیدم پر از ستایش شدم، پر از سپاس شدم، زمین را دیدم، نعمتهای تو را دیدم، قرآن تو را دیدم، لطف بیکران تو را دیدم، حتی تو دردها تو را دیدم. خدایا من بگه به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم، خدایا هر جا من نگاه کردم تو رو دیدم. و زیبایی ها، حمد میگن ستایش بر زیباست، و زیبایی های عالم همه را از تو میبینم. حالا همه این وجودم پر شده از سپاس و ستایش، میخوام بگم همش مال توه. الحمد، حمد قلب من، حمد ذهن من، حمد وجود من، لله، مال الله، مال همون معبود معشوقه که چند تا صفت برای ذکر میکنه. این صفت ها میخواد یه جورایی به این حمد جهت بده. خدا را اگر میخوای ستایش و سپاس کنی، ببین به خاطر چه چیزایی باید این کار انجام بشه. یک، رب العالمین. اول اینکه این الله پروردگار عالمین، یعنی ماسو الله، همه جهانیان، همه هستی، او پروردگار همه هستیه، یعنی همه هستی را او خلق کرده، مالک همه هستیه و تمام مخلوقات و موجودات را او داره به سوی کمال چه میکنه؟ هدایت میکنه. خب حمد مال چه کسی جز این میتونه باشه؟ وقتی رب العالمین اوست، پس تمام حمد متعلق به اوست. بعد میفرماید الرحمن الرحیم، یعنی ربوبیت او، ذیل رب العالمین آورده دیگه، یعنی ربوبیت او درباره جهانیان رحمت پایه و رحمت مقصده، یعنی او با رحمت ربوبیت خود را بنا کرده، اساس ربوبیتش بر رحمت است. این اولا، مقصد ربوبیت او هم رحمت است. خدا بر اساس رحمت آفریده و به سوی رحمت هدایت میکنه. حالا یه کسی خودش به زور خودش رو از خط رحمت بیرون میندازه، میگه من رحمت تو را نمیخوام، مشکل با خود اوست دیگه. اوست که نمیخواد از ربوبیت پروردگارش بهره ببره. نمیخواد بهره مند از هدایت پروردگارش بشه و الا او بر اساس رحمت ربوبیت میکند و به قصد رحمت. چرا آقا میگی اینو میگی اساس اونو میگی قصد؟ چون رحمان رحمت گسترده است، تو هر خلقی، تو هر رزقی، تو هر کاری رحمت گسترده خدا جاریه، این میشه اساس. چرا رحیمو میگی مقصد؟ چون رحیم رحمت خاص پایدار و ابدیه، رحمتیه که تو باید خودتو بهش برسونی. ذیل رحمانیت او به رحمت دائمی او برسی، که در بسم الله هم توضیحش رو دادم. پس صفت اول او رب العالمین است، صفت دوم ربوبیتش بر پایه رحمت و به قصد رحمت در جریان است. خب حالا دیگه الحمدلله ربوبیت اساسش که رحمته، مقصدش هم که رحمته، پس همه ما مرخصیم الحمدلله زید رحمت خدا بریم هر کار دلمون میخواد بکنیم. مالک یوم الدین، این که بر اساس رحمت ربوبیت میکند و به قصد رحمت ربوبیت میکند، این نافی قانون جزا نیست و همو مالک روز جزاست. یعنی شما اگرم قراره به رحمت برسی، رحمت باید جزای عمل کرد خودت باشه، و اگر تو سزاوارش نبودی مقصر دیگه او نیست. از کرده خودت بهره خواهی برد. لیس للانسان الا ما سعا، جز سعی و تلاش خودت چیزی نیست. روز جزا در کاره. پس از روی الرحمن الرحیم که اساس و مقصد ربوبیت پروردگار جهانیان است، نتیجه بی حساب کتاب بودن عالم را نگیر، که عالم حساب و کتاب داره، هرچی بکاری همونو درو میکنی و او مالک این قانون جزاست. قانون جزا در یک روزی ظهور میکند که روز قیامته، و او مالک روز جزاست، مالک قیامته. هیچ کس نمیتونه در اراده او تو روز قیامت، تو برپای روز قیامت و اجرای قانون جزا، هیچ کس در اراده او نمیتونه خلل ایجاد بکنه. ببینید سه تا صفت آورده: اولی ربوبیت، دومی اساس و مقصد ربوبیت، سومی حساب کتاب داشتن این ربوبیت. حساب کتابش در عبارت الجزا و یوم الدین، الدین و یوم الدین، و اینکه او مالک یوم الدینه. از یه منظر دیگه نگاه کن، از یه منظر دیگه ربوبیت مبدع است، مالک یوم الدین مقصد است. از مبدع ربوبیت تا مالک یوم الدین طریق چیه؟ رحمت است. یعنی رحمانش به رب، رحیمش به مالک یوم الدین، یعنی مسیر است. مبدع، مسیر، مقصد. یه نگاه دیگه: توحید، نبوت، معاد. همه اینا که میگن تو تفاسیرم بحث شدن ها. توحید، نبوت، معاد، مبدع، مسیر، مقصد، ربوبیت، رحمت، حساب کتاب. همه اینا نشون میده که الحمد برای کیه؟ برای کیه؟ لله. یعنی جز او که خالق اوست، مالک اوست، پرورش دهنده اوست، اساس کارش رحمته، مقصد کارش رحمته، کارش رو حساب کتابه، و هر کی عالم رو خلق نکرده، جز او کسی سزاوار حمد و سپاس و ستایش نیست. این فراز دوم. فراز دوم حمد و ثناست. گام اول چی شد؟ شما بگید. توسل. گام دوم چیه؟ حمد و ثنا. شما وقتی میخوای تشرف پیدا بکنی به محضر یه بزرگ، پیش یک بزرگی بری با او صحبت بکنی، قدم اول اذن ورود میگیری دیگه، در میزنی، اذن دخول میخوای، اذن ورود میگیری. وقتی اذن ورود گرفتی، داخل شدی، اول کاری که میکنی حمد و ثنا میکنی، میخوای بگی من تو را بیش از همه، بالاتر از همه میبینم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، چه کسی از تو آقاتر، چه کسی از تو لایقتر. خلق اگر کار توه، مالکیتی اگر هست مال توه، پرورش دادنی اگر هست کار توه، اساس کارت رحمته، مقصد کارت رحمته، کارت رو حساب کتابه، روز جزایی قرار دادی، خودت مالک اون روز جزایی. اینا همه ستایش کردنه، ثنا کردنه. تو سزاوار حمد و ثنا هستی، من ممنون تو هستم. این اقرار به این عظمته، عظمت تو را من میبینم، درک میکنم و به خاطر عظمتی که در تو میبینم میخوام بگم حمدی که تو وجودمه همه و همه متعلق به توه. پس بعد از توسل حمد و ثنا. بعد میام جلوتر. تا اینجای سوره شما با خدا حرف میزنی ولی خدا گویا مخاطبت بگی نیست. بسم الله نمیگی، بسم که، بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی، بسم که اللهم یا رحمان و یا رحیم، میگی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نمیگی الحمد لک، خدایا حمد مال توه. هنوز گویا شما تا بعد از حمد و ثنا، تا آخر حمد و ثنا شما هنوز اذن تخاطب پیدا نکردی، اما حمد و ثنا که تمام شد اذن تخاطب بهت میده، حالا رو به او حرف میزنی، گویا دیگه او را مخاطب قرار میدی. ایاک نعبدو، فقط تو را میپرستیم. و جالبم هست ببینید، وقتی ما در سوره هم داریم با خدا حرف میزنیم، متکلم مع الغیره ها، نمیگه ایاک اعبدو، فقط تو را میپرستم. گویا خدا توقع داره با من که میخوای حرف بزنی کو، بقیه کوشن، داداشت کو، پسرت کو، دخترت کو، همسرت کو، دوستت کو، رفیقت کو، شاگردت کو، چه تنها، اصلا اساس جماعته. خب با من حرف بزنید، خب با هم. ایاک نعبدو، فقط تو را میپرستیم ماها. برای همین در نماز لازم نیست شما حمدو بخونی، امام جماعت میخونه، خدا از همه تون قبول میکنه. این که داره میگه ماها، خدا من با این خانوما و آقایونی که پشت سر ما اقامه بستن، ما با اینا همه با هم تو را میپرستیم، همه تو را میپرستیم. ایاکه نعبدو، چرا ایاکه نعبدو، چرا فقط تو را؟ این تکیه میکنه به همین فراز قبلی. وقتی رب العالمین تویی، الرحمن الرحیم تویی، مالک یوم الدین تویی، خب کیو بپرستیم جز تو؟ ایاک، فقط تویی دیگه، فقط تو را میپرستیم. نمیگه نعبدو که، نعبدو که یعنی تو را میپرستیم، ایاک نعبدو یعنی فقط تو را میپرستیم. خدایا فقط تو را میپرستیم، و قدرت های زورگو را نمیپرستیم، فقط تو. خدای فقط تو را میپرستیم، باندهای ثروت را نمیپرستیم، پول نمیپرستیم، شهرت نمیپرستیم، شهوت نمیپرستیم، فقط تو را میپرستیم، خود را نمیپرستیم، فقط تو را میپرستیم، هیچ کس و هیچ چیز را غیر تو ما نمیپرستیم. پرستش یعنی چی؟ عبادت، نعبدو. نعبدو یا عبادت یعنی این که کسی خود را در جایگاه مملوک قرار بده. در مناجات علی علیه السلام داره انت المالک و انا المملوک. اگر کسی باورش شد که او مالک، من مملوک، او صاحب منه، من مال او هم، مال خودم نیستم، مال او هستم، اینو اگر کسی باور کرد، این حقیقت عبادته. حقیقت عبادت رسیدن به اینه، رسیدن به این معناست که من متعلق به او هستم. این باور کجاها جلوه میکنه؟ اگر تو باور کردی که مال او هستی، قهرن چه اتفاقی میفته؟ رضایت او برات در اولویت قرار میگیره، زندگی به سبکی که او میخواهد برات در اولویت قرار میگیره، تو دیگه خودت را متعلق به خودت نمیبینی، تعلق به او میبینی. یه چیزی رو بذارید بهتون بگم، ذات ما را خدا طوری خلق کرده، بهش میگه اجوف، تو خالیه. ما باید با یه کسی، با یه چیزی خودمونو چه کنیم؟ تعریف کنیم. ما ها یه فقر ذاتی داریم. خدایا من فقیرم، فقرمم ذاتیه، وجودم از خودم نیست. این فقر ذاتی را وقتی کسی باور کرد که اون پرکنندش، اونی که وجود مرا پر کرده، فقر مرا جبران کرده، ذات مرا قائم کرده، او تویی و بس. این میشه عبودیت، این میشه بندگی. این جلوه میکنه تو زندگی ما. خدایا وقتی رب تویی، رحمان تویی، رحیم تویی، مالک یوم الدین تویی، ایاک نعبد، ما مال توییم، هر چی تو میخوای همونه. اما یه چیزی این وسط هست، این ایاک نعبد تا تو کمک نکنی بگی نمیشه و جز تو کسی هم نمیتونه کمکمون کنه. و ایاک نستعین، و فقط و فقط از خودت کمک میخوای تا بتونیم ایاک نعبد رو محقق کنی. ما باور کردیم که باید تو را بپرستیم و جز تو کسی سزاوار پرستش نیست. ما باور کردیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. ما باور کردیم که لا اله الا انت، باید تو را راضی کرد. اینو باور کردیم. اما بالاخره دنیا داره ابتلا، امتحان، فراز، نشیب، گرم و سرد داره، چه کنیم؟ تو کمکمون کن. و ایاک نستعین، اینم خودش از مظاهر ایاک نعبدوه. یعنی اگه کسی حالیش شده همه کار خداست، باید حالیش هم باشه که فقط او میتونه کمکش کنه برای عبادت او. جز خودت کی میتونه ما را کمک کنه که تو را بپرستیم؟ هیچ کی دیگه. این میشه سومین گام در ارتباط با خدا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تاکید رو ایاک است، یعنی عبادت و استعانت خالصانه. توسل، حمد و ثنا، عبادت و استعانت خالصانه. خالصانه به خاطر ایاکه. من میگم خیلی بخوام اینو در واقع خودمونیش کنم، یعنی شاکر توییم، مخلص توییم، نوکر توییم، در بس بندتیم، تمام. فقط هم به یاری خودت، نه هیچ کس و هیچ چیز دیگه. خود این ایاک نعبد و ایاک نستعین تکیه داره به همون فراز قبلی، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خب حالا رسیدی به اینجا، مثل این که تو این نقطه اون کریم، اون بزرگ، اون سلطان، اون فرمان روا میگه خب حالا بخوا، حالا چی از ما میخوای؟ یه خواهشی بکن، یه درخواستی داشته باش، یه چیزی بخوا ما بهت بدیم. باز در ادامه همین بحثه، ما اینجا به خدا گفته بودیم چی؟ ایاکه نعبد و ایاکه از تو، یعنی چی میخوای؟ کمک برای چی؟ برای بندگی. عبادت نه یعنی نماز و روزه فقط، عبادت یعنی بندگی، یعنی درک این که ما مال توییم. همه جا ظهور میکنه، تو درس، تو تحصیل، تو کار، تو خونه‌داری، همه جا. خب حالا اینو میخوایم تبدیلش کنیم به یه خواسته، میخوایم تبدیلش کنیم به یه دعا، یه خواهش ملموس از او داشته باشیم. اون چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم با توجه به آیات قبلی، راه مستقیم چی؟ بندگی. راه مستقیم بندگی، این هدایته، این که ما را هدایت کنی به راه مستقیم بندگی، این خودش همون کمک کردن توه. گفتیم ایاکه نستعین، این همون کمک است. اون کمکی که ما ازت میخوایم اینه، ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم یعنی چی؟ راه مستقیم یعنی نزدیکترین، معقولترین، منطقیترین راه ممکن برای بندگی. الان شما از یه مبدعی مثلا فرض کنید توی همین تهران از یه مبدعی میخوای بری به یه مقصدی، میزنی روی مپ، روی نقشه، از کجا برن؟ ممکنه دو تا سه تا پیشنهاد به شما بده، بگه این یکی، یکی فررنگ میکنه، میگه این راهو بری 20 دقیقه‌ای میرسی، کمترین ترافیکو داری، خطر پلیس خیلی تهدیدت نمیکنه، این راه سری میتونی، این یکی راه هم میتونی بری 25 دقیقه طول میکشه، این پیچ و خما رو داره، این راه هم میریم 30 دقیقه 40 دقیقه، کدوم مستقیمه؟ نزدیکترین راه، منطقی ترین راه کدومه؟ الان ما دنبال چجور نشانی میگردیم، چجور نقشه ای میخوایم، نقشه ای میخوایم که بیشترین حساب کتابو بکنه، منطقی ترین راهو به ما بده. یعنی یه وقتی راه نزده جلو پامون، ما با این نقشه میریم، میرسیم اینجا یه طرفه شده، این هنوز حالیش بگی نبوده، با نقشه اومدیم میخوایم بریم تو خیابون، یه طرف است، نقشه نمیدونست، به روز نیست، با نقشه اومدیم میخواستیم مثلا بریم تو این کوچه، جلوی زنجیر کشیدن، کوچه اصلا ممنوع الوروده، هیچ که نمیذارن بره توش، یا پل نداره، به جوب خوردیم، برگرد حالا، یا افتادیم تو ترافیک، یا افتادیم تو تر. نقشه‌ای که بتونه بیشترین دقیق ترین حساب کتابو داشته باشه، نزدیکترین و منطقی ترین و معقول ترین راهو بذاره جلو پات. تو مسیر بندگی خیلی ورود ممنوعا، راه باریک شدنا، مسدود بودنا، خیلی این چیزا هست. تویی که میتونی به ما کمک کنی راه مستقیم رو بذاری جلو پامون، با کمترین زمان، امنیت بالا، بیاییم برسیم بهت، میشه صراط المستقیم. خب حالا همینجا در قالب همین دعا به ما یاد میده، میگه اینجور راهی میخوای؟ میگه بله. میگه راهنمایانی گذاشتم، باید پشت سر اونا راه بری، اینجور راه نفر به نفر که نمیشه انزال کرد. خب جناب آقای فلانی، شما این کارو فردا بکن، شب به شب وحی کنن به من که فردا چه کار بکن. اینطوری نیست. صراط المستقیم اگر میخوای، صراط الذین انعمت علیه، راه کسانی که بر اونها نعمت بخشیدی. قرآن کریم مشخص میکنه کسانی که خدا به اونها نعمت بخشیده، انبیا، صلحا، صدیقین، شهدا، انبیا، صلحا، صدیقین، شهدا، اینا الذین انعمت علیهم، کسانی که خدا بر اونا نعمت بخشیده. نعمت چیه اینجا؟ این نعمت هدایته، یعنی کسانی که نعمت هدایت به صراط مستقیم تو دست اونا گذاشته شده. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. پیغمبر ببین، تو رو فرستادیم که هدایت کنی تو صراط مستقیم که همین قرآن است. صراط مستقیم خواستی بنده من، پشت سر پیغمبر برو، پشت سر جانشینان بر حق پیغمبر برو. صراط مستقیم رهبر میخواد، صراط مستقیم پیشوا میخواد، صراط مستقیم پیشرو میخواد. خدا نعمت هدایت به صراط مستقیم را گذاشته تو دست او و تو پشت سر او باید بری، میشه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه اونایی که برشون غضب گرفته شده. میگه اهدنا الصراط المستقیم، نمازش تمام نشده، پای اخبار و راهنمایی های دشمنان خدا میشینه. نمازت الان گفتی اهدنا الصراط المستقیم. لذا داریم در روایات بعضیا وای میسن با خدا که میخوان صحبت بکنن، هر یه جمله که از سوره حمد میخونن یه جواب خدا بهشون میده دندان شکن. حالا من تعابیرش دقیق یادم نیست، بعضیاش یادمه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میگه آره جان خودت، تو توسل به رحمانیت من کردی، توسل به اسم من کردی. ملائکه باور نکنید، دروغ میگه. الحمدلله رب العالمین جواب میده خدا، ایاک نعبد و ایاک، دروغ نگو، اهدنا الصراط، چرا این حرفو میزنی؟ یعنی خدا باش درگیر میشه انگار، همینطور که این داره سوره حمد رو میخونه یه جوابم خدا بهش میده، چرا چرت و پرت میگی؟ تو کی این کارا رو کردی؟ تو میگی اهدنا الصراط المستقیم، چپ و راست گوشت چسبیده به اینکه دشمنان خدا چی بهت بگن، همونو بری. نه کار با پیغمبرش داری، نه کار با امامش داری، نه کار با هیچی، هم هیچی صراط چجور اهدنا الصراط المستقیم. اگر صراط مستقیمی هست، صراط الذین انعمت علیهم هست، نه المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم. خدا یا نراه کسانی که بر اونها غضب گرفتی، نراه دشمنانت، نراه اونایی که دلشون با تو نیست، عملشون با تو نیست، رفتارشون با تو نیست، دشمنان تو هن. ولا ضالین، و نه گمراهان. چون ممکنه یه وقت کسی دنبال المغضوب علیهم نمیره، ولی دنبال کیا میره؟ گمراهان. گمراهان کسانی هن که خودشون احتیاج دارن به چی؟ به هدایت و راهنمایی. تو دنبال اون داری میری، خودش نمیدونه داره کجا میره. میگه آقا من میرم دنبال من بیا، خب خودش هم نمیدونه داره کجا میره، او گم شده، تو هم دنبال او گم میشی. صراط راه، راهبر میخواد. راهبر انعمت الذین انعمت علیهم، انبیا، صلحا، شهدا، صدیقین، راهبر اینا. راهبر المغضوب علیهم نیست. زالین راه گم کرده ها به درد راهبری نمیخورن. امام حق برگزین برای خودت، امام باطل به درد نمیخورد، راه گم کرده هم به درد نمیخورد. ببینید در قالب یه دعا کلی آموزشه. خدا میخواد بگه یه چیز از من میخوای، همینو بخواه. اگه یه درخواست داری، اون یه درخواست همین باشه، طلب هدایت به صراط مستقیم باشه. اونم اصولش اینه، آموزشه، اصول اهتداء به صراط مستقیم در قالب همین دعا تو آیه 6 و 7. پس این آیات چی شد؟ این شد، خب اینم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین. این شد چی؟ این شد طلب هدایت به راه راست. خوب دقت کنید، طلب هدایت به راه راست. اولا اینا به ترتیبه، یعنی ترتیب منطقی داره. در ارتباط با خدا اول توسل است، در زدن است، اذن خواستن است، دوم حمد و ثناست، سوم اظهار عبادت و استعانت، اظهار بندگی و چاکریه، اقرار به بندگی و چاکریه، چهارم خواهش و خواستن و طلبه، که این خواهش و خواستن و طلب بهترین چیزو از بهترین کس بخواه. چی بخوام؟ حالا سوره حمد خوندم به اوج رسیدم، خدایا یک مثلا خانه خیلی خوبی به من عطا بفرما. سوره حمد با این ته، خدایا پول خیلی سرشاری به من بده، خدایا نمیدونم چه بچه، که یه چیز بخواه، اون چیزی که اگر داشته باشی دیگه همه چی داری، و نداشته باشی چی نداری. اهدنا الصراط المستقیم اوج سوره حمده. و جالب اینجاست، سوره حمد با چی تمام میشه؟ دعا. دعا به چی؟ طلبه بگی هدایت. فاتحه الکتاب هم که هست، درسته؟ سوره بعدی که سوره بقره است، بلا فاصله بعد از حمد چجوری شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. بگی هدایت خواستی، اینا این کتاب. برای همین ما تو نماز یه حمد رو میخونیم، بعد یه سوره میخونیم. این سورهی که بعد از حمد میخونیم، این اجابت دعاییه که ته سوره حمد کردیم، یعنی دعا و اجابتش نقده. خدا تو همون جا اجابت رو، یعنی جایزش و اون چی که خواستی همون جا میذاره که به دسته. یه گفتی اهدنا بنده من، یکی از این سوره های منو بخون، هر کدومو خواستی، این عطیه من به تو، این هدایت من برای تو. مگه هدایت نمیخواستی؟ بخون سوره توحید را، بخون سوره قدر را، بخون سوره ناس را، بخون سوره فلق را، بخون سوره قارعه را، بخون سوره عادیات را، بخون شمس را. شما تو این سطحی که گذشت 31 سوره از قرآن یاد گرفتی، هر کدومو خواستی بخون، اونا یکی از عطایای خداست به تو، جواب اهدن از صراط المستقیمت دیگه. مگه نگفتی بهش اهدن از صراط المستقیم؟ خب بخون چه طلب هدایت. خب ببینید چه شد. در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم فراز اول، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمد و ثنا فراز دوم. با همین مکس ها میتونید پله پله، یعنی نماز درسته ما ایستادیم ولی سیر در عالم معنا میکنیم، با بسم الله یه پله برو جلو، حمد و ثنا یه پله دیگه میری جلو، ایاک نعبد و ایاک نستعین یه گام رو به جلو، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، گام چهارم. چهار قدم بر میداری، توسل، حمد و ثنا، عبادت و استعانت خالصانه، طلب هدایت به راه راست. بنده اینطوری فهمیدم، اگر کسی غیر از این فهمیده به هم بگه. تمام این چهارتا در یک کلمه جمعه به نام ارتباط با خدا، که این یک کلمه غیر از این چهار روشی که تو سوره حمد براش بیان شده هیچ روش دیگه‌ای براش نیست. یعنی سوره حمد جامع‌ترین بسته ارتباط با خداست، جامع‌ترین. توسل داره، حمد و ثنا داره، عبادت و استعانت خالصانه و توحیدی داره، دعا و طلب هدایت هم داره. شما قسم دیگری در ارتباط با خدا غیر از این چهارتا پیدا نمی کنی. هر مدل ارتباطی با خدا پیدا کنی ذیل یکی از ایناست، یا توسله، یا حمد و ثناست، یا عبادت و استعانت، یا دعاست و طلب هدایته، دیگه قسم دیگه ای نیست. جامع ترین و موجز ترین و عمیق ترین و دقیق ترین بیانی که میشه در ارتباط با خدا تصور کرد، خدا در اختیار ما گذاشته به نام سوره حمد، و تو نماز خوندن اون رو بر ما واجب کرده. اینو بخون در نمازهای یومیه، اقلا 10 بار در روز باید بخونیم دیگه، حالا یا خودمون میخونیم یا امام جماعت میخونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرض میخونیم الان در نماز هستیم، آمدیم با تکبیرت الاحرام هر چیز جز یاد خدا را بر خودمون حرام کردیم، تکبیرت الاحرام همه چیز جز یاد خدا، جز توجه به خدا بر خودمون حرام کردیم. الله اکبر با طمأنینه، با توجه، با مکس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون سیر معانی رو بکن. بسم الله الرحمن الرحیم، توسل به اسم الله میجویم که الرحمن علم القرآن است، به اسم الله توسل میکنم که رحمتش برای من ابدی است اگر ایمان به قرآن بیارم، اگر عمل به قرآن کنم. با این توجه میخوام وارد سوره بشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. چرا همه ی حمدی که در وجودم مال الله؟ رب اوست، رحمت متعلق به اوست، شروعش با رحمت، مقصدش رحمت، کاراش رو حساب کتابه، مبدا مسیر مقصد عالم خود اوست، توحید نبوت معاد همه با اوست، پس من کیو جزو ستایش کنم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط خودت را میپرستیم، فقط و فقط از تو کمک میخواییم که ما را یاری کنی. حالا چه کمکی میخوای؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دعا کردی؟ حالا جواب بشنو. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. بنده من هدایت خواستی، خب ما نازل کردیم آن را در شب قدر، کتاب قدر را در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. هر سوره ای که بخونی از قرآن، از سوره های کوتاه آخر قرآن، متوسط، بلند، هر سوره ای که بخوانی جواب به دعای خودت که اهدنا الصراط المستقیم رو دریافت کردی. با دست پر نقد از نماز فراغت پیدا میکنه انسان. این نماز میشه سرمایه ذکری که میتونه ما را یه قدم به جلو ببره، میتونه ما را نگه داره تا نماز بعدی. خوشا آنان که دائم در نمازند، یعنی خوشا آنان که ذکر این نماز را به نماز بعدی وصل میکنند. خدای به ما این توفیق را عطا کن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.